ساعت 10 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. واکنش ها به مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی ادامه دارد. دومین روز از نشست صلح اوکراین امروز در سوئیس برگزار می شود. و شب دوم جام ملت های اروپا با شکست ناباورانه کرواسی و پیروزی خفیف ایتالیا دنبال شد. سلام، کامبیز کراماتی هستم با تازه‌ترین خبرها. در ادامه واکنش‌ها به تبادل زندانی بین ایران و سوئد که به آزادی حمید نوری منجر شد، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری اقدام سوئد را شرم‌آور خواندند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، نیز آزادی حمید نوری را مماشات با جلادها توصیف کرد. حمید نوری به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آزادی دو شهروند سوئدی استقبال کردند. از سوی دیگر خانواده احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شده، به رادیو فردا گفتند در اعتراض به آزاد نشدن او به حضور خود در برابر وزارت خارجه سوئد ادامه خواهند داد. نخستین روز از نشست صلح اوکراین روز گذشته با حضور رهبران و مقام‌های ارشد ده‌ها کشور در سوئیس برگزار شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آغاز این نشست گفت: امروز روزی است که جهان به دستیابی به صلح عادلانه نزدیک‌تر می‌شود. Today is the day when the world begins to bring a just peace closer. شماری از مقام‌های حاضر در این نشست نیز به شدت از اظهارات یک روز پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، که پیش شرط‌های خود برای برقراری آتش بس را اعلام کرده بود، انتقاد کردند. از جمله کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در این باره گفت: حقیقت را بگویم، او دعوت به مذاکره نمی‌کند، دعوت به تسلیم شدن می‌کند. But we must speak truth. He is not calling for negotiations. He is calling for surrender. در نشست دیروز همچنین نمایندگان کشورهای عربستان، ترکیه و کنیا بر لزوم شرکت داشتن روسیه در این گفتگوها تاکید کردند. کشتی اوکراینی ورمنا که چند روز پیش هدف دو موشک حوثی‌ها قرار گرفت، همچنان در حال سوختن است و خدمه این کشتی روز گذشته ناچار به ترک آن شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد خدمه این کشتی ظهر شنبه با ارسال پیام اصراری خواستار کمک کشتی‌های اطراف شدند و یک کشتی به نام آنامتا به کمک آنها رفت. به گفته سنتکام، ناوچه ایرانی جماران که تنها 8 مایل دریایی، حدود 14 کیلومتر، با کشتی در حال سوختن فاصله داشت، به درخواست اصراری خدمه پاسخ نداد. یک کشتی یونانی هم که حوثی‌ها به آن حمله کرده بودند، از روز جمعه دچار آبگرفتگی شده و خدمه کشتی آن را ترک کردند. حوثی‌های مورد حمایت ایران از آبان ماه سال گذشته با ادعای حمایت از فلسطینی‌های غزه، ده‌ها بار به کشتی‌های عبوری از آب‌های منطقه حمله کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 8 سرباز این کشور بامداد شنبه بر اثر وقوع انفجار در خودروی زرهیشان در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، علت انفجار در این خودروی زرهی احتمالاً قرار گرفتن یک وسیله انفجاری بر سر راه آنها یا اصابت موشک ضد تانک از سوی نیروهای حماس بوده است. حماس از سوی آمریکا و اسرائیل گروهی و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. به این ترتیب شمار قربانیان نظامی اسرائیل در عملیات زمینی در نوار غزه به 309 نفر رسید. در تحول دیگر، شامگاه شنبه تظاهرات هفتگی خانواده‌های گروه‌های گروگان‌های اسرائیلی در تل آویو و برخی دیگر از شهرهای اسرائیل برگزار شد. و در شب دوم جام ملت‌های اروپا، کرواسی مقابل اسپانیا غافلگیر شد و با سه گل شکست خورد. هر سه گل اسپانیا در نیمه اول به ثمر رسید و در نیمه دوم تلاش‌های بازیکنان با تجربه و پا به سن گذاشته کرواسی به جایی نرسید. پس از این مسابقه، تیم‌های ایتالیا و آلمانی مقابل هم قرار گرفتند. آلمانی که تنها دومین حضورش در این مسابقات را تجربه می‌کند، در ثانیه 23 بازی حریف نامدار خود و مدافع عنوان قهرمانی را غافلگیر کرد و سریع‌ترین گل تاریخ جام ملت‌ها را به نام خود ثبت کرد. ایتالیا اما به سرعت به خود آمد و با به ثمر رساندن دو گل نتیجه بازی را 2-1 به سود خود تغییر داد، نتیجه‌ای که تا پایان بازی تغییر نکرد. به این ترتیب در گروه دو اسپانیا و ایتالیا در جایگاه اول و دوم جدول قرار دارند و آلبانی و کرواسی هم در رده‌های سوم و چهارم هستند. این مسابقات امروز و امشب هم با سه بازی حساس دیگر پیگیری می‌شود. ابتدا لهستان و هلند از گروه چهارم مساف هم می‌روند و سپس اسلوونی و دانمارک از گروه سوم مقابل هم قرار می‌گیرند. در آخرین بازی امشب هم دو تیم انگلیس و صربستان مقابل هم سفارایی خواهند کرد.